ساعت 7 شامگاه به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شمایی که در این ساعت از چهارشنبه دهم دی ماه 1393 برابر با 31 دسامبر آخرین روز از سال 2014 میلادی مجله شبانگاهی رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردیم. من رضا ولی‌زاده هستم و در این مجله شامگاهی با تازه ترین خبرها و گزارش های که همکارانم در تحریریه رادیو فردا در مورد رویدادهای مهم ایران و جهان تهیه کردن به مدت 45 دقیقه میزبان شما. مجله شامگاهی رو با خبرها کلید میزنیم تا ببینیم آخرین خبرها از چهارگوشه ایران و دنیا چیه. هانا کاویانی اینجاست در استودیو برای ما میگه. هانا،
سپاسگزارم رضا. با سلام. مرضیه افغان، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 15 ژانویه 25 دی ماه در ژنو برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این حال درباره اضافه شدن نام چند تن دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا گفت این اقدام خلاف تعهدات این کشور در توافق ژنو و نقض صریح اصل حسن نیت است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که نام 6 فرد و 3 شرکت را به دلیل کمک به بانک مرکزی ایران برای تبدیل ذخایر ارزی غیر دلاریش به دلار آمریکا با دور زدن تحریم‌ها و همچنین کمک به نقض آزادی بیان در ایران در فهرست سیاه قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از بانک مرکزی ایران، اولین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران بر مبنای توافق ژنو در مدت تمدید 7 ماهه این توافق به حساب بانک مرکزی واریز شده است. میزان قسط اول 490 میلیون دلار گزارش شده که از منابع بانک مرکزی در کره جنوبی به حساب این بانک در عمان واریز شده است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر رهبران معترضان که او آنها را سران فتنه خوانده تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه برای آنست. رئیس قوه قضاییه که روز چهارشنبه در جلسه‌ای با مسئولان قضایی سخن میگفت، حصر رهبران معترضان را قانونی و در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی دانست. این سخنان در حالی مطرح شده که علی مطهری نماینده تهران در مجلس، حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را ناقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است و گفته که حسن روحانی در زمینه رفع حصر از این دو کوتاهی کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گزارش داد که بازداشت یکی از مدیران شهرداری به دلیل اتهامات امنیتی بوده است. جعفر تشکری هاشمی افزوده است که پرونده این مدیر شهرداری در مرحله تحقیقات است و او اطلاع بیشتری در این باره ندارد. در آبان ماه خبرگزاری‌های ایران از بازداشت حجت الله بهروز، قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر داده بودند. معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در آن زمان اتهامات این مقام ارشد شهرداری را شخصی و غیر مرتبط با مسئولیتش در شهرداری اعلام کرده بود. مقام‌های فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که پس از آنکه قطعنامه پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی در شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی نیاورد، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در صدد پیوستن به دادگاه کیفری بین‌المللی است. مقام‌های ارشد فلسطینی می‌گویند محمود عباس قرار است امروز اساسنامه روم قانون دیوان بین‌المللی کیفری را امضا کند که به فلسطینی‌ها فرصت می‌دهد علیه مقام‌های اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی به این دادگاه شکایت کنند. این منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است که محمود عباس روز چهارشنبه 15 کنوانسیون بین‌المللی دیگر را نیز امضا خواهد کرد. شامگاه سه‌شنبه علی‌رغم رأی مثبت روسیه، چین و فرانسه، قطعنامه خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی فلسطینی در شورای امنیت نتوانست برای تصویب شدن رأی کافی به دست آورد. بریتانیا به این قطعنامه رأی ممتنع داد و آمریکا با آن مخالفت کرد.
ممنونم هانا، خبرها رو شنیدیم و اما آنچه تا پایان مجله شامگاهی خواهیم شنید. اختلاف مجلس و دولت بر سر نحوه برداشت و مصرف 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ذخیره ارز. امروز چهارشنبه و در هفتمین روز از رزمایش دریایی ایران در خلیج فارس، رژه نیروی دریایی با حضور رئیس جمهوری ایران برگزار شد.
بیشتر سلاح‌ها و بیشتر اونچه را که نیروی دریایی در این مانور بزرگ به کار برد، در واقع همون سلاح‌های قدیمی بوده.
دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها برخورد با دراویش گناوادی در سالهای اخیر را حرکتی خودسرانه خوانده و گفته این برخوردها در گذشته رخ داده و دیگر تکرار نشده است. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران میگوید محمد رضا شجریان از نظام جمهوری اسلامی فاصله گرفته، اما راه برای بازگشت او باز است به شرطی که به چارچوب‌های نظام متعهد باشد. از تازه‌های دنیای ورزش میشنویم و در بخش دوم برنامه هم مجله اقتصادی نماگر رو داریم. همه اینها و بیشتر از اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. اختلاف مجلس و دولت بر سر نحوه برداشت و مصرف 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ذخیره ارزی همچنان ادامه دارد. در هر دو سوی ماجرا اسناد و مدارکی برای رد یا اثبات وجود دارد و در هر دو طرف منتقدان و موافقانی پرشور قرار گرفتند که حق را به خود می‌دهند. بیشتر می‌شنویم از آرش حسنی.
پای بیانیه مشترک دولت و مجلس 6 امضا قرار گرفته تا شاید پایانی بر کشمکش 4 میلیارد و 100 میلیون دلاری دولت و مجلس باشد. هرچند که با این تذکر مهدی عیسی‌زاده نماینده میاندواب در مجلس معلوم شد هنوز موضوع حل و فصل نشده.
دیروز آقای کاتب از صدا سیما دو تا مطلب رو گفتن که 14000 میلیارد و فرمودن که این در مناطق مختلف برای عمرانی صرف شده. من به عنوان نماینده آذربایجان غربی میخوام خدمتتون عرض کنم از این مبلغ ما سناری ندیدیم. اگر دولت صدای منو میشنوه بیاد جواب بده.
توضیح و پاسخ علی اکبر ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس نیز بر مبنای یکی از بندهای بیانیه مشترک دولتی‌ها با نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس استوار بود.
اونچه دوستان ما اظهار داشتن این است که اون منابع در موارد عمرانی هزینه شده، نه در هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران، دولتی‌های امضا کننده این بیانیه مشترک، و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم از دیگر اعضای این کمیسیون نمایندگانی بودند که از طرف مجلس در جلسه مشترک سه‌شنبه شرکت کرده و پای این بیانیه را امضا کردند. بیانیه‌ای که در آن تلاش شده تا نه سیخ بسوزد نه کباب. در این بیانیه تصریح شده که سند صادره مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه ملی اشتباه بوده و با تذکر دیوان محاسبات کل کشور بانک مرکزی این سند را اصلاح کرده است. در این حال تأکید بیانیه مشترک بر آن است که این پول در پروژه‌های عمرانی هزینه شده و نه هزینه‌های جاری. این بندها به نفع دولت رقم خورده، اما اینکه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و سخنان مجلسی‌ها بر اساس گزارش دیوان محاسبات دروغ و کذب نبوده و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه همچنان می‌تواند پیگیر موضوع باشد، به نفع مجلسی‌ها در این بیانیه قرار گرفته است. اما اصل موضوع چیست؟ داستان از این قرار است که شماری از نمایندگان مجلس و از جمله آنها مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد به استناد گزارشی از دیوان محاسبات از برداشت غیرقانونی 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی خبر دادند. خبری که به سرعت با واکنش تند دولتی‌ها روبرو شد. از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گرفته تا محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که ضمن رد این برداشت غیرقانونی پاسخ دادند که 4 میلیارد دلار مذکور پولی متعلق به بانک مرکزی از محل فروش نفت و بلوکه شده بر اساس تحریم‌ها بوده که باید از حساب شرکت ملی نفت به حساب بانک مرکزی واریز می‌شده است. در این میان پای یک شرکت اماراتی واسطه و مسائل مربوط به دور زدن تحریم‌ها نیز به میان آمد تا محمد باقر نوبخت نمایندگانی که کار را رسانه‌ای کرده بودند غضنفرهای داخلی بنامد که به گفته او به تحریم کنندگان غربی گرا می‌دهند. اسحاق جهانگیری نیز کسانی که موضوع را دنبال می‌کردند به داشتن انگیزه های سیاسی متهم کرد که به گفته او اقدامشان تبعات ویرانگری برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. در میان دولتی ها حتی نمایندگان منتقد و معترض را به افشای اسناد طبقه بندی شده با قید محرمانه و سری متهم کردند. اما این سخنان محمد باقر نوبخت معاون حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی آتش برپا شده را برافروخته تر کرد.
نه، این حرف غیر واقعی و نادرستیه. من فکر میکنم افرادی که این رو بر مبنای یک گزارش غیر قطعی دیوان محاسبات اعلام کردن حتما باید از پیشگاه ملت بزرگوارمون عذرخواهی بکنن.
فردای همین سخنان صحنه علنی مجلس با این تذکر احمد توکلی نماینده اصولگرا و اقتصاددان مجلس باز متوجه برداشت 4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی شد.
کمیسیون برنامه بودجه بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات گزارشی رو منتشر کرده که انشالله امروز فردا در سر خونده میشه. بنابراین این که سخنگوی محترم دولت میگه که این خلاف و باید گوینده عذرخواهی کنه، ولی این حرف درست نیست. شأن مجلس رو لطمه میزنه.
حمید رسایی از تندترین نمایندگان اصولگرای مجلس که به هواداری از دولت محمود احمدی نژاد شهره است و کمتر علاقه‌ای به موضوعات اقتصادی نشان می‌دهد، این بار علاقه‌مندتر از هر زمان دیگری به موضوع اقتصادی پرداخت و اقدام و سخنان محمد باقر نوبخت را نکوهش کرد.
آقای نوبخت سخنگوی محترم دولت میگن برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی دروغه. عین این تعبیر رو به کار میبرن. این یه روزنامه این حرفو نمیزنه. سخنگوی دولت میاد مجلس رو متهم میکنه به دروغگویی در حالی که خیلی چیزای دیگه مردم الان اعتراض دارن. میگن شما گفتید نون 30% گرون شده، 100% گرون شده.
و این هم واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که میانه کار را گرفت تا آتش فروکش کند.
این ادبیات نادرستی است و دقت داشته باشند که مرجع رسمی دیوان محاسبات اگر دولت مطلبی داره باید در کمیسیون ارائه بده.
حتی با انتشار بیانیه مشترک سه‌شنبه شب نمایندگان دولت و مجلس همچنان اختلافات بر سر موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلاری برقرار است. صندوق توسعه ملی از سال 89 بر اساس قانون برنامه توسعه جایگزین حساب ذخیره ارزی شد که 10 سال پیش از آن در زمان دولت محمد خاتمی تأسیس شده بود و بر اساس قانون قرار است بخشی از درآمدهای مازاد نفتی برای روز مبادا به این صندوق واریز شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم و با یک گزارش ادامه میدیم. امروز چهارشنبه و در هفتمین روز از رزمایش دریایی ایران در خلیج فارس، رژه نیروی دریایی با حضور رئیس جمهوری ایران و دیگر مقام‌های سیاسی و نظامی برگزار شد. مهرداد قاسم‌فر نگاهی داره به توان ناوگان ایران در و هدف این رژه دریایی در خلیج فارس.
نیروی دریایی ارتش ایران رژه خود را روز چهارشنبه با حضور رئیس جمهور حسن روحانی آغاز کرد. این رژه در ادامه مانور هوایی، زمینی و دریایی نیروهای مسلح ایران است که از 4 دی ماه آغاز شده و منطقه‌ای به وسعت بیش از 2 میلیون کیلومتر مربع را پوشش داده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا میگوید شناورهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بعد از طی هزاران مایل از مناطق مختلف در دریای عمان و شمال اقیانوس هند برای حضور در این رژه دریایی به بندر جاسک رفتند. هدف اصلی تهران از برگزاری رزمایشی گسترده و با تمام قوا چیست؟ حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا:
ایران تلاش داره که یه حضور آشکاری در شمال اقیانوس هند به ویژه در نواحی غربی اون، یعنی دریای عمان، خلیج فارس، خلیج عدن و دریای سرخ داشته باشه به خاطر این موقعیت استراتژیکی این منطقه که در مسیر مواصلات شرق و غرب قرار داره و برای اینکه در واقع نشون بده که نیروی دریایی ایران داره تبدیل میشه به یک نیروی دریایی استراتژیکی یا راهبردی.
این رزمایش دریایی با حضور بیش از 100 فروند شناور سطحی و هجومی، راکت انداز تندرو، شناورهای زیر سطحی و انواع یگانهای پروازی انجام شده است. توان و استعداد نیروی دریایی فعلی ایران در چه حدودی است؟ حسین آریان:
بیشتر سلاح‌ها و بیشتر اون چرا که نیروی دریایی در این مانور بزرگ به کار برد در واقع همون سلاح‌های قدیمی بوده. در یک مورد خاص به ویژه سعی کرد نیروی دریایی توان خودش رو در حیطه مین روبی نشون بده که توانش واقعا کمه در این مورد، و از هلیکوپترهای آرش 53 که از زمان شاه باقی مونده بود مین روبی هوایی انجام داد. ولی در کل این نیروی دریایی یک نیروی دریایی ساحلی است برای آبهای منطقه‌ای، و اون چرا که نظر نهایی این نیروی دریایی است با توجه به خواسته های آیت الله خامنه ای که به یک نیروی دریایی راهبردی تبدیل بشه، راه درازی رو در پیش داره.
در شرایطی که کشورهای عضو اتحادیه عرب حاشیه خلیج فارس اعلام کردند که برای تشکیل یک نیروی دریایی مشترک به منظور مقابله با آنچه که تهدیدات ایران خواندند به توافق رسیدند، ایران میگوید که این مانور و رژه را به منظور نمایش قدرت دریایی برگزار کرده است.
مرداد قاسمفر گزارش میداد در مورد رزمایش دریایی ایران در خلیج فارس. همینجا یادآوری میکنم مجله اقتصادی نماگر رو حدود 20 دقیقه دیگه توی همین مجله شامگاهی قرار بشنویم. اما در مجله اقتصادی نماگر چه خواهیم شنید؟
اقتصاد ایران به روایت آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران. بررسی گزارش‌های آماری اقتصاد کلان ایران در نماگر این هفته، چهارشنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا با من آرش حسنی همراه باشید در نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا.
علی یونسی دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها در یک نشست خبری برخورد با درویشان گناوادی در سالهای اخیر را ناگوار و حرکتی خودسرانه خوانده و گفته این برخوردها در گذشته رخ داده و دیگر تکرار نشده است. در واکنش به این سخنان، مصطفی آزمایش سخنگوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا این گفته ها را رد کرده و یادآور شده است که فشار و سرکوب و تبلیغ علیه درویشان همچنان ادامه دارد. بیشتر میشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
همایشی با عنوان پیامبر رحمت و مدارا قرار است روز پنجشنبه این هفته در دانشگاه تهران برگزار شود. در این گرد همایی 30 مقاله تحقیقی با محوریت پیامبر اسلام ارائه خواهد شد. در آستانه این همایش، حجت الاسلام علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی پیرامون برخورد با دراویش در سال‌های اخیر گفت: آنها اتفاقات ناگواری بود و مصلحت نبود اتفاق بیفتد و بعد هم تکرار نشد. مصطفی آزمایش سخنگوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران در گفتگو با رادیو فردا ضمن رد این گفته ها از ادامه فشارها و سرکوب علیه دراویش سلسله گنابادی هم اینطور گفته:
همون زمانی که آقای علی یونسی مطالب رو داشت میگفت، یه آقای به نام محمد مدنی در سن 90 سالگی با یه کارنامه آکنده از صفحات سیاه در مبارزه علیه تصوف و عرفان، این شخص رو از گناباد به کرج آورده بودن و در اونجا یک نمایشگاهی علیه دراویش گنابادی در برابر حسینیه دراویش و شهر کرج رو پر از اطلاعیه و بنر علیه دراویش کرده بودند و قصد ایجاد اغتشاش، و این آقای مدنی با امام جمعه شهر ملاقات داشت. پس این نشون میده که آقای علی یونسی تا در عمل جامعه تحقق بهش نپوشونه، چیزی بیشتر از یک رؤیا و خواب و خیال تلقی نمیشه.
آقای آزمای، شما الان اشاره ای کردین به نمایشگاهی در کرج علیه درویشان گنابادی، ولی با این حال به تازگی هم نمایشگاه خیابانی در شهرهای استان ایلام برپا شد.
بله، در شهرستان‌های مختلف استان ایلام، در خیابان، در بولوار مرکزی شهر موسوم به بولوار امام خمینی، بنرهایی چیده بودند با آرم سپاه پاسداران علیه تصوف و طریقت درویشی نعمت اللهی گنابادی، و انواع اتهام‌ها رو به پیروان این مکتب و بزرگان این مکتب منصوب کرده بودند که البته با انزجار شدید اهالی شهر روبرو شد و موجب شد که این بنرها رو جمع کردن رفتن، ولی همین الان دوباره یک نمایشگاه دیگه‌ای در استان قدس رضوی برپا شده و یک قرفه‌ای به قول خودشون به قرفه مکاتب انحرافی و فرق زاله اختصاص دادن که در اونجا همچنان مشغول سیاه نمایی علیه مکاتب عرفان و تصوف و پیروان این مکاتب هستن و این نشون میده که هیچ گونه نشانی از تحقق مطالبی که آقای یونسی میگه ما مشاهده نمی کنیم. در این حال باید توجه داشته باشیم که آقایون دراویش مدت‌های مدید همچنان در سلول‌های زندان اوین و زندان نظام شیراز زندانی هستند، در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند و به لحاظ سلامتی واقعا در معرض تهدید جدی هستند.
آقای آزمایش در پایان این گفتگو یادآور شده برای بازتاب فشار و سرکوب و تبلیغ علیه درویشان گناه‌آبادی در ایران که از 10 سال پیش تشدید شده، سلسله حرکت‌های همبستگی و همصدایی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از اوائل سال نوی میلادی از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر همچنان در شهرها و پایتخت‌های اروپا و آمریکای شمالی برپا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره این گزارش شهرام میریان و باقی گزارش‌هایی که تا این لحظه و امروز از رادیو فردا شنیدین، اگه نظری یا انتقادی دارین به ما زنگ بزنیم و نظرتون رو با دیگر شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122112 منتظر پیام‌هاتون هستیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اگه سری بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا که بیش از 1,320,000 عضو داره، در این صفحه یکی از خبرهایی که میبینید صحبت سخنگوی وزارت ارشاد ایران هست درباره محمد رضا شجریان. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه در نشستی خبری رفتارهای محمد رضا شجریان در دهه دوم انقلاب رو فاصله گرفتن از نظام جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده و از او خواسته که رفتارهای گذشته خودش رو جبران کنه و همچنین گفته که راه بازگشت برای آقای شجریان بازه به شرطی که او به چارچوب‌های نظام متعهد باشه. این مطلب رو بیش از 3000 نفر لایک کردن و بیش از 300 نفر در مورد اون نظر دادن. بشنویم گزارش الهه روانشاد رو در مورد این گزارش.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد در یک نشست خبری روز سه‌شنبه گفت آقای شجریان چهره شناخته شده هنری است که خدمات خوبی به هنر ایران داشته و منعی برای فعالیت ایشان نبوده است و در عین حال اضافه کرد که شجریان دهه اول انقلاب حضور و برنامه‌های خوبی داشت، اما نوع رفتارهایش در دهه دوم انقلاب باعث شد کمی از مردم و نظام فاصله بگیرد و خودش مسئول این کار است. با این حال راه بازگشت برای ورود ایشان باز است به شرطی که به چارچوب‌های نظام متعهد باشد. سخنگوی وزارت ارشاد در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد که نمی‌شود فردی هم معترض و منتقد شدید باشد، ضوابط و معیارهای حاکم بر نظام را نپذیرد و هم بخواهد کار کند و اضافه کرد که شجریان باید رفتارهای گذشته خود را جبران کند و به موسیقی ایرانی و اسلامی بازگردد. محمد رضا شجریان خواننده و هنرمند موسیقی سنتی ایران در سالهای گذشته در مصاحبه‌های مختلف از رفتار حکومت ایران با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 انتقاد کرده بود. او در سال 89 در گفتگویی با شبکه تلویزیونی SBS استرالیا گفته بود وقتی آقای احمدی نژاد کسانی را که برای اعتراض به خیابان‌ها رفته بودند خس و خاشاک خواند، من هم اعلام کردم صدای این خس و خاشاکم. در بحبوحه سرکوب‌های پس از انتخابات 88 محمد رضا شجریان ترانه زبان آتش یا همان تفنگت را زمین بگذار را منتشر کرد که هواداران جنبش سبز چندین کلیپ از روی آن ساختند.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلبان ناهنجار. تفنگت دست تو ابزار بنیان کرد ندارم جان
خواننده در مورد دلایل ارائه این ترانه گفته بود با آتش نمی‌شود صحبت کرد، منطقی در گلوله نیست. با این آهنگ از کسانی که تفنگ دستشان می‌گرفتند و رو به مردم شلیک می‌کردند خواستم تفنگشان را زمین بگذارند. آقای شجریان در آبان ماه سال 88 هنگام بازگشت به ایران توسط ماموران امنیتی مستقر در فرودگاه امام خمینی تهران به مدت 2.5 ساعت بازجویی شد. شجریان روز 16 شهریور امسال در یک نشست خبری گفته بود که امیدوار است موسیقی راه خودش را باز کند، در دولت جدید شرایط خوبی فراهم شود و حداقل به 15 سال قبل بازگردیم. این خواننده سرشناس ایرانی اعلام کرده بود که اگر شرایط مهیا شود پس از 5 سالی که کنسرتی در ایران نداشته است به صحنه باز می‌گردد.
گزارش الهه روانشاد بود در مورد صحبت‌های سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته محمد رضا شجریان از نظام جمهوری اسلامی فاصله گرفته. اما وبسایت ما radiofarda.com تنها جایی برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های تازه نیست، بلکه میتونید آخرین اطلاعات مربوط به امواج و فرکانس‌های رادیویی رادیو فردا رو هم دریافت کنید. اما اگر فرصت ندارید الان به رادیو به وبسایت ما سر بزنید، همین الان میتونید بشنوید.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب برای شنیدن آخرین خبرهای جهان ورزش همراه میشیم با فریبرز غریب.
اولین تمرین آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در کمپ تمرینیش در شهر سیدنی استرالیا امروز چهارشنبه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها کاروان تیم ملی دیشب وارد سیدنی شد و در فرودگاه این شهر مورد استقبال ایرانیان مقیم استرالیا قرار گرفت. همچنین مرداد پولادی، بازیکنی که مشکل کارت پایان خدمت سربازی دارد، از دوحه قطر خود را به جمع ملی پوشان رساند و تمرین امروز تیم ملی با حضور همه 23 بازیکن انتخابی کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران انجام شد. تیم فوتبال ایران قبل از آغاز جام ملت‌ها در اردوی آمادگیش در سیدنی یک شنبه آینده یک دیدار تدارکاتی با عراق در برنامه دارد. جام ملت‌های آسیا 2015 با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز 19 دی آغاز می‌شود و ایران اولین دیدار خود را روز 21 دی مقابل بحرین برگزار خواهد کرد. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اجازه خروج از کشور به چند بازیکن سرباز برای بازی در تیم ملی فوتبال ایران را به خطر انداختن امنیت ملی خواند. به نوشته خبرگزاری کار ایران ایلنا، حجت الاسلام رسایی رئیس کمیته فوتبال در کمیسیون اصل 90 مجلس با تذکر به وزیر ورزش گفته انتظار نمی رفت ستاد کل نیروهای مسلح اجازه خروج به این بازیکنان بدهد، چرا که با این کار امنیت ملی در خطر است. در پی درخواست وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون فوتبال، ستاد کل نیروهای مسلح به 2 بازیکن سرباز تیم ملی مرداد پولادی و سروش رفیعی اجازه داد تا تیم فوتبال ایران را در جام ملت‌های آسیا همراهی کنند. قطر یکی از حریفان ایران در بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2015 روز چهارشنبه در اردوی خود در استرالیا در یک دیدار تدارکاتی مقابل عمان به میدان رفت که در پایان 2 تیم به تساوی 2-2 رضایت دادند. دیروز هم 2 رقیب دیگر ایران بازی تدارکاتی برگزار کردند. بحرین در یک شگفتی 4-1 عربستان را برد و امارات با 1 گل اردن را شکست داد. و پرونده دیدارهای دوستانه فوتبال باشگاهی اروپا در سال 2014 میلادی دیشب با برگزاری 2 مسابقه مهم بسته شد. پاریس سن ژرمن و اینتر میلان در مراکش به مسافه هم رفتند که در پایان پاریسی ها با 1 گل به پیروزی رسیدند. و رئال مادرید موفق ترین تیم باشگاهی اروپا در سال 2014 در دبی در یک بازی پرگل 2-4 مغلوب آس میلان شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شامگاه در ایران و این بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فرداست به صورت زنده و مستقیم از شهر پراگ به شما تقدیم میشه. توی بخش دوم هم اول خبرها رو میشنویم و بعد مجله اقتصادی نماگر رو. بابک غفوری آذر اینجاست، از خبرها برای ما میگه و بعد میریم سراغ مجله نماگر. بابک.
ممنون رضا، سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. صادقه آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر رهبران معترضان که او آنها را سران فتنه خوانده تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه برای آنهاست. رئیس قوه قضاییه که روز چهارشنبه در جلسه‌ای با مسئولان قضایی سخن میگفت، حصر رهبران معترضان را قانونی و در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی دانست. این سخنان در حالی مطرح شده که علی مطهری نماینده تهران در مجلس، حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را ناقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و گفته است که حسن روحانی رئیس جمهوری در زمینه رفع حصر از این دو کوتاهی کرده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت دور بعدی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 15 ژانویه 25 دی ماه در ژنو برگزار می شود. خانم افخم گفته است از 25 دی ماه این مذاکرات در قالب‌های مختلف دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این حال درباره اضافه شدن نام چند تن دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا گفت این اقدام خلاف تعهدات این کشور در توافق ژنو و نقض صریح اصل حسن نیت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از بانک مرکزی ایران، اولین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران بر مبنای توافقنامه ژنو در مدت تمدید 7 ماهه این توافق به حساب بانک مرکزی واریز شده است. میزان قسط اول 490 میلیون دلار گزارش شده که از منابع بانک مرکزی در کره جنوبی به حساب این بانک در عمان واریز شده است. پیشتر اعلام شده بود که تا 10 تیر ماه که ایران و کشورهای گروه 5 به اضافه 1 برای دستیابی به توافق جامع و نهایی فرصت دارند، قرار است حدود 5 میلیارد دلار دیگر از سرمایه‌های مسدود شده ایران آزاد شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گزارش داد که بازداشت یکی از مدیران شهرداری به دلیل اتهامات امنیتی بوده است. جعفر تشکری هاشمی افزوده است که پرونده این مدیر شهرداری در مرحله تحقیقات است و او اطلاع بیشتری در این باره ندارد. در آبان ماه خبرگزاری‌های ایران از بازداشت حجت الله بهروز قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر داده بودند. معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در آن زمان اتهامات این مقام ارشد شهرداری را شخصی و غیر مرتبط با مسئولیتش در شهرداری اعلام کرده بود. و بالاخره اینکه لیتوانی به عنوان 19 کشور اتحادیه اروپا همزمان با آغاز سال 2015 میلادی به واحد پولی یورو میپیوندد. این کشور حوزه دریای بالتیک جدیدترین کشوری است که یورو را به عنوان پول واحد در اتحادیه اروپا جایگزین پول ملی کشورش میکند. رئیس جمهوری لیتوانی در بیانیه‌ای پیوستن به یورو را گامی مهم به سمت انطباق عمیق‌تر اقتصادی و سیاسی با غرب خوانده است. رضا.
ممنونم بابک. مشروع خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر. اما نوبت میرسه به مجله اقتصادی نماگر و آرش حسنی. قبل از اینکه با آرش همراه شیم، من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا که راست ساعت 10 شب به وقت ایران آغاز میشه و تو این فاصله هم البته براتون هر 30 دقیقه یک بخش خبری داریم. مجله نماگر.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره آمارهای منتشر شده در هفته جاری با هم سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. نخست با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری کوتاه داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های فارسی زبان.
لابلای یادداشت‌ها. سعید لیلاز، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در یادداشتی که برای خبرگزاری خبر آنلاین نوشته، به مهمترین عوامل مؤثر در نوسانات اخیر بازار ارز پرداخته است. این کارشناس اقتصادی در تحلیل خود عامل اول را تأثیرات روانی ناشی از توافقات هسته‌ای دانسته که به نوشته آقای لیلاز بر جامعه حاکم شد و موجی را به راه انداخت که نتیجه آن نوسان قیمت ارز بود. عامل دوم در این تحلیل تأثیر اراده سیاسی بعضی از جناح‌های سیاسی اعلام شده که به نوشته سعید لیلاز به اندازه کافی پول و قدرت دارند. بر اساس تحلیل این تحلیلگر اقتصادی، این گروه‌های سیاسی تلاش کردند که به دلیل تمدید مذاکرات و بلا تکلیفی بازار ارز را متلاطم کنند. سعید لیلاز سومین عامل مؤثر در شکل‌گیری نوسانات در بازار ارز را کاهش قیمت نفت می‌داند. به نوشته این کارشناس اقتصادی، درآمد قیمت نفت از طریق کاهش عرضه ارز به بازار آزاد بر روی عرضه دلار و تقاضای آن اثر گذاشته است. آقای لیلاز در بخشی از تحلیل خود پیش بینی کرده که قیمت دلار در سال آینده در محدوده 3500 تومان تا 3600 تومان در نوسان باشد. او در این حال عملکرد بانک مرکزی را در مدیریت این نوسانات قابل تقدیر دانسته است. جعفر خیرخواهان در تحلیلی که در وبسایت اقتصاد نیوز منتشر شده به قصه وابستگی اقتصاد به نفت پرداخته است. این مدرس اقتصاد با اشاره به قرار گرفتن قیمت نفت در سرازیر شدید در ماه‌های اخیر، شرایط سال‌های گذشته و رسیدن قیمت نفت به بشکه 100 دلار و حتی بیشتر را شرایطی استثنایی و غیرعادی قلمداد کرد. به نوشته آقای خیرخواهان، هر زمان قیمت نفت افزایش شدیدی می‌یابد، مصرف کنندگان انگیزه قوی برای کاهش مصرف انرژی پیدا می‌کنند و بنگاه‌ها نیز انگیزه قدرتمندتری می‌یابند تا هم در روند تولید و هم در تولیدات خود مسئله کاهش انرژی و بهره‌وری انرژی را مد نظر قرار دهند. این اقتصاددان کمیابی و منابع محدود را واقعیت گریزناپذیر زندگی بشر دانسته و اضافه کرده است که نمیتوان عامل قدرتمند فناوری و نوآوری‌های علمی را در رشد و پیشرفت اقتصادی بشر نادیده گرفت. به نوشته آقای خیرخواهان، اینک ما مانده‌ایم و تجربه چند باره کاهش قیمت نفت بدون اینکه از تجربیات گذشته خود و دیگران درس بگیریم. این مدرس اقتصاد در پایان تحلیل خود تاکید کرده است که با تمام شعارها و هشدارهایی که نسبت به وابستگی اقتصاد به نفت داده میشد، این واقعیت تلخ کماکان باقی است که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی باقی مانده است و متاسفانه حیات و ممات آن تا حد زیادی همچنان به تولید و فروش این کالا وابسته است. یک عدد، یک تحلیل.
کارنامه کاری اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال منتشر شد. در این گزارش که بانک مرکزی آن را منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4% اعلام شده است. مقایسه این نرخ رشد اقتصادی با آنچه در نیمه نخست سال گذشته برای اقتصاد ایران رقم خورد، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این مدت توانسته با شیبی ملایم به حرکت رو به رشد خود ادامه دهد. نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن رقمی بهتر از منفی 2.4% نبود که در نیمه نخست امسال به 4% مثبت افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی ایران در این گزارش بدون در نظر گرفتن عملکرد بخش نفت اندکی تعدیل شده و رشدی معادل 3.5% را به ثبت می رساند. در گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال نکات بسیاری جالب توجه است. از جمله آن که در این دوره زمانی ارزش افزوده تمام گروه‌های اصلی اقتصاد مثبت بوده، برخلاف آن که در نیمه نخست سال 92 تنها ارزش افزوده بخش کشاورزی رقم مثبتی بود. بیشترین رشد اقتصادی در میان گروه‌های اصلی در اقتصاد ایران طی 6 ماه نخست امسال مربوط به بخش نفت بود که در این 6 ماه در مقایسه با عملکرد بخش نفت در مدت مشابه پارسال بیش از 9% رشد نشان می‌دهد. پس از این گروه که پیشتاز اقتصاد ایران در این دوره زمانی بوده، بخش صنایع و معادن قرار گرفت که در دوره زمانی مورد گزارش رشدی بیش از 7% را تجربه کرد. اما بررسی عملکرد زیرگروه‌های مختلف اقتصادی در میان بخش‌های اصلی اقتصاد نشان می‌دهد که نرخ رشد 4% به دست آمده در نیمه نخست امسال بیش از همه مرهون فعالیت بخش نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی و رستوران و هتلداری بوده است. اما صرف نظر از اهمیت و ضریب اثرگذاری عملکرد زیرگروه‌های اقتصادی بر نرخ رشد اقتصادی ایران، بیشترین رشد عملکرد در نیمه نخست امسال در حوزه فعالیت زیرگروه خدمات مؤسسات مالی و پولی رقم خورد که با ثبت رشد 15.2% روند روبه رشد ارزش افزوده خود را در دو فصل بهار و تابستان ادامه داد. پس از این زیرگروه بخش معدن نیز با رشد عملکردی 10.5% در نیمه نخست سال 93 در رتبه دوم رشد ارزش افزوده زیرگروه‌های اقتصاد ایران قرار گرفت. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح این گزارش اقتصادی اعداد و ارقام به ثبت رسیده را نشانه عبور اقتصاد ایران از مرحله بازیابی توان از دست رفته توصیف کرده است. این مقام مسئول بانک مرکزی رشد حدوداً 16% سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی نیمه نخست امسال اما سرمایه‌گذاری بخش دولتی یا خصوصی را نقطه و نشانه امیدوارکننده برای اقتصاد ایران به شمار آورده است. اگرچه عملکرد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال در مقایسه با 6 ماه اول سال 92 با رشدی 4% روبرو بوده است، اما مقایسه رقم تولید ناخالص داخلی به دست آمده در 6 ماه اول سال 93 با رقم تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال 90 از کاهشی 6.5% نشان دارد. ضمن آنکه همچنان منتقدان دولت با اشاره به حس عمومی در میان ایرانیان به تردید در مورد صحت آمار و ارقام بانک مرکزی دامن می‌زنند، چرا که به باور این منتقدان باید این اعداد ارقام مثبت در حال و هوای خانوارهای ایرانی نیز بازتاب و نمود داشته باشد که به باور آنها چنین نبوده است.
گزارش بازار.
در هفته جاری علاوه بر انتشار آمار و ارقام مربوط به عملکرد کلان اقتصاد ایران در نیمه نخست سال، مرکز آمار ایران آمار بیکاری تابستان را نیز منتشر کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری در ایران در فصل مورد گزارش به کمتر از 10% رسیده و بر رقم 9.5% آرام گرفته است. این رقم نسبت به نرخ بیکاری بهار امسال یعنی فصل قبل با کاهش 1.2% روبرو شده است. در همین هفته بانک مرکزی از نرخ تورم آذر ماه نیز خبر داد که بر اساس این گزارش متوسط این رقم به 17.2% رسید که این رقم از ادامه روند کاهش شتاب نرخ تورم خبر می‌دهد. متوسط نرخ تورم در آذر ماه نسبت به متوسط نرخ تورم در آبان ماه کاهشی 1% را تجربه کرده است. اما نکته مورد توجه در گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم آذر ماه افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه آذر امسال است. یعنی در حالی که این گزارش از کاهش شتاب نرخ تورم 12 ماه خبر می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ماه در مقایسه با نرخ تورم مشابه آبان رشد داشته و از کمی بیش از 15% به 16.7% افزایش یافته است. همچنین تورم ماهانه که مقایسه نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه قبل از آن است، از 1.5% آبان ماه با رشد 0.4 واحدی در آذر ماه امسال به 1.9% افزایش یافته. این افزایش ها در نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه به افزایش نگرانی ها درباره روند تغییرات نرخ تورم در ماه های آینده می انجامد. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در گزارشی این روند روبه رشد نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه را حاصل تکانه قیمتی در بازار ارز طی هفته های گذشته دانسته است. بر اساس این گزارش بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران طی ماه آذر حدود 4% افزایش داشته است که همین رشد قیمتی در بازار ارز آثار خود را بر نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه تورم در آذر ماه بر جای گذاشته. نرخ تورم ماهانه در آذر ماه سال 93 در حالی اندکی به کمتر از 2% رسیده است که این رقم در یک سال و نیم گذشته بالاترین رقم نرخ تورم ماهانه بوده و رکوردی تازه از رشد ماهانه تورم در 18 ماه گذشته به ثبت رسانده است. رشد نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در 3 ماه گذشته به طور مداوم تکرار شده، به طوری که در پاییز امسال نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 0.3% افزایش نشان می‌دهد. رشد مداوم نرخ تورم نقطه به نقطه و همچنین افزایش قدر مطلق نرخ‌های تورم ماهانه تایید نظر کارشناسان است که با پیش کشیدن تئوری هسته سخت تورم بر این باور بودند که دولت در ماه‌های پیش رو با چالشی سخت برای کاهش بیشتر نرخ تورم روبرو خواهد شد. با شنیدن این گزارش به پایان این نمایه رسیدیم. از اینکه تا پایان این نمایه من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایه@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایه دیگه، روز روزگارتون خوش.